اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا فداه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث اخلاقی امروز ما حدیث اول باب چهارم از ابواب احکام الاشراح، آداب معاشرت اسلامی. حدیث معتبریه، گرچه مرسل است، اما مرسله ابن ابی عمیر است که معروف حجیتشه. عن ابن ابی عمیر امن ذکره، عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز وجل انا نراک من المحسنین. راوی خدمت امام رسید، عرض کرد تفسیر این آیه انا نراک من المحسنین چیه؟ این آیه 78 سوره یوسف، برادران یوسف بعد از آنی که یکی از برادران به نام بنیامین متهم به سرقت شد و بنا شد اون رو 4 سال نگهش بدارن خدمت گذاری کنه، آمدند و گفتند قالوا یا ایها العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانه انا نراک من المحسنین. این پدر پیر ناتوانی دارد، از دوری این فرزند ناراحت میشه، یکی از ما حاضریم به جای او همون مجازات اتهام به سرقت رو بکشیم. راوی سوال کرد انا نراک من المحسنین، محسن که از نظر منطق قرآن و منطق الهی چه کسی محسن؟ بالا امام فرمود کسی که این سه کارو کنه جز محسنینه، و یوسف هم طرفدار این سه کار بود و به همین دلیل جز محسنین بود. کان یوسع المجلس، در مجلس جا برای دیگران باز میکرد، و یستقرض للمحتاج، برای محتاج اگر خودش هم پولی نداشت از دیگران قرض میکرد و به نیازمندان میداد. و یعین و ضعیف، آدم ضعیف رو کمک میکرد. بحث بنده در همون یوسع المجلسه. یستقرض للمحتاج، خب معلومه انسان نیازمندان رو کمک کنه، خودش هم نداره وام بده، یا آقایی رو ببینه، آقا خواهش میکنیم به این آقا وامی بده، یا ما ضامنش میشیم یا ما ضامنش نمیشیم، به هر حال کارش را مینداخت و ضعفا را هم کمک میکرد. و کان یوسع المجلس، این یوسع المجلس یه ظاهری داره یه باطنی داره، اما ظاهرش همین است که در مجلس جا میداد به دیگران. بعضی ها هستن در مجالس که میان یه گوشه از مجلس که از نظر اونها مهمتره، حالا در بعض جاها رسم و رسومشون بالای مجلسه، در بعض جاها رسم و رسومشون پایین مجلسه، اونجا را جای میان اونجا فشار میارن به هم و چفت هم می نشینند و به هم اذیت میکنن. شاید در زمان پیغمبرم اصحاب که می آمدن تصور می کردن قربه به پیغمبر یه امتیازه، ما هم بریم چسب به پیغمبر بشینیم، هی می رفتن فشار می آوردن، هی اونجا می نشستند و اینا. قرآن نازل شد، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح الله لکم. وقتی میگن مجلس رو وسعت بدید، وسعت بدید، چفت هم ننشینید، فشار هم نیارید. بالای مجلس نشد پایین مجلس، شرق مجلس نشد غرب مجلس، هم فشار نیارید، مجالس رو وسعت بدید. خب این ظاهرشی بله جا بدید دیگه. خب بله، بعضی ها هستن که همه میان یه گوشه فشار میارن، چفت هم بنشین. من دیدم گاهی جا نیست، میان همچین پرس میشن به قول امروزی یا کنار هم و می نشینن اونجا. آخه چرا اونجا بنشینید، وسط مجلس بشینید؟ من بارها شده آمدم دم در مجلس دیم، میام وسط بشینم، حالا بعد رفقا نمیذارن، خب وسط می نشینیم، چه میشه؟ نباید اصرار کرد یه گوشه مجلس رو اونجا رو نشانگیری کرد دارای امتیاز همه میشاد بیان اونجا. نه، جا بدن به اشخاص. اشخاص هم که میان بعضی وقتا یه مجالسی پره یا صف نماز جماعته، افراد میان، یه کمی جا به جا بشید، جا بدید به افراد تازه وارد، اونا هم محروم از جماعت نشن، اونا هم راحت بتونن تو مجلس بنشینن. خوب دقت کنید، اسلام در یه مسئله به این کوچکی برنامه داره، آیه داره، روایت داره. اینا نشانه جامعیت احکام اسلامه که حتی برای جا دادن اشخاص در مجلس آیه نازل شده، روایت از معصومینه. خب این ظاهرش. ولی آیا با قیاس اولویت؟ اسمش میذارید الغاء خصوصیت، اسمش میذارید قیاس اولویت، هر چی میخواهید اسم فنیشو بذارید. آیا از این نمیفهمیم در صحنه اجتماع جا بدیم به اشخاص؟ بعضیا ده بیست و شغل دارن، ده بیست و پست دارن، بده زیادی هم بیکار، جوان، لایق، تحصیل کرده، با سواد، همه چی داره، اما یه عده‌ای آمدن احتکار کردن شغلها رو یا پست‌ها رو. این در واقع ناشی از یکی از دو چیز، خوب دقت کنید، یا معتقد است من لایقم فقط، دیگران نمیتونن اداره بکنن، کار مهمیه، فقط از عهده من ساخته است، من لایقم. این حالت کبر خود برتربینی است که از بدترین صفاته، همون صفتی است که ابلیس رو بدبخت کرد تا ابد. اگر این حالت رو نداشت، یه دونه سجده مختصر کرده بود چه میشد؟ تا ابد خودش بدبخت کرد. این یه منشه. منشه دوم حرص و طمع، میخواد همه منافع برای خودش باشه، 4 تا پست، 10 تا پست، نمیدونم 10 تا شغل، 15 تا شغل، هی اینا رو در انحصار خودش بیاره. این همون حرص است و طمع است و انحصار طلبی که یکی از بدترین رذایل اخلاقی هم هست. یه منشأ سومی هم به نظرم آمد ممکنه داشته باشه و آن این است که فقط به فکر گروه خیش بودن، ما اینا رو نمیدیم به دیگران، فقط گروه خودمون. خب گروه خودمون شغل ها بیشتره، پست ها بیشتره، 2 تا 3 تا 5 تا میدیم. تفسحوا فی المجالس، اسلامی که میگه جا بدید به اشخاص، به طریق اولا نمیگه در جامعه جا بدی، جوانها رو دستشون به کار بند کنی، به یه شغل قناعت کن، به یه پست قناعت کن، بقیه رو دخل، فقط لایق ترین تویی، یا همه منافع باید برای تو باشه. خب یه فرهنگه، بعد متاسفانه این فرهنگ نازیبا در جامعه ما امروز هست و عامل مشکلات بسیار شده. یه مشکل مهمش این است، تمام اون کارهایی که در اختیار گرفته خراب میکنه. یه انسان چقدر کار میتونه بکنه؟ یه انسان چند تا پست رو میتونه اداره کنه؟ خب وقتی 10 تا 20 پست، 10 تا 20 شغل داشته باشه، همش خراب میکنه. یه ضرر بزرگیه. و ضرر دیگرش هم این است که حسادت ها، کینه ها، آتشش برافروخته میشه. هی جوان نگاه میکنیم اینی تحصیلات بالای دانشگاهی رو داره، این در اون در میزنه، هیچی گرش نمیاد، اما یه نفرم از 10 تا 15 تا شغل یا پست داره. خب آتش کینه شده ور میشه. این دستورات اسلامی همش فلسفه داره، نکته داره، بی حساب کتاب نیست، فقط برای روز قیامت و مقامات والای قرب الالله نیست، آثار فعلی در جامعه داره. یوسف من المحسنین بود. من در قرآن مجید نگاه کردم، حداقل 5 جلد داریم ان الله يحب المحسنين، یا والله محب المحسنين. چقدر محسنین آدمای خوبی هستند که 5 بار، شاید هم بیشتر، من 5 بار من عبور سریع کردم، دیدم در آیه قرآن ان الله يحب المحسنين یا قریب اون است. برای وارد شدن در جرگه محسنین باید این کارها رو انجام داد. اولا افرادی که جا ندارن جا بهشون داد، حالا جای مکانی، جای شغلی، جای پستی، جای اجتماعی، جا بهشون داد. ثانیا اعانت مظلوم، اون ضعیف، استقراض برای نیازمندان، حل مشکلات مردم کردن، در اینها سخنی از نماز روزه و حج نیست، ولو خیلی مهمه، اونا را انجام دادن آسان تره، اما اینا را انجام دادن مشکل تره که انسان بگه خب من یه پستی رو برداشتم، یه شغلی برداشتم، برابس از خوب انجامش میدم، بزن بقیه رو به دیگران حواله بدم، دستشون رو بند کنم، نه فقط صرف نظر کنم، راهنمایی کنم دیگران رو. اینا مسائل مهمی هست که متاسفانه در فرهنگ اسلامی هست، ولی در فرهنگ اجتماعی ما هنوز پیاده نشده است. امیدوارم انشاءالله الرحمن یواش یواش فکر هامون وسیع تر باشه، مسائل جناهی رو کنار بذاریم، به فکر همه جامعه باشیم، به فکر همه بودیم، خدا هم به فکر ما، خداوندم عنایت به ما خواهد کرد. حدیث رو بخونم و این بحث رو تمام کنم، ولو کان حرف بسیار است در اینجا. آوی سوال کرد از امام صادق تفسیر انا نراک من المحسنین که آیه 78 سوره یوسف چیز آدم کان یوسف یوسع المجلس و یستقرض للمحتاج و یعین الضعیف. امیدوارم خداوند به همه اون توفیق بده، این دستورهای سعادت بخش انسان ساز رو بتونیم در جامعهمون انشاءالله پیاده کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و اما در زیر مسئله پنجم از مسائل مربوط به تروک محرم در حج و عمره، در زیرش گفتم بقی هنا امران، دو چیز باقی مونده که امام قدس سره و رحمت الله علیه متعرضش نشد. فکر کردم شاید بعدها متعرض بشه، بررسی کردم دیدم نه، بعدها متعرض نشدن ولی بعضی از فقها متعرض اون شدن. امر اول که مرحوم نراقی در مستند به سراغش رفته، شماره مسئله که گذاشته مال اون 13 است، مسئله سال 13 است که ایشون متعرض شد، چند خطی صحبت میکنه و آن این است که آیا تمتعات دیگر از نساء برای شخص محرم کفاره داره یا نداره؟ تمتعات دیگر مثالهایی برش عرض کردیم، از جمله مثالها سماع صوت مرعز، یا این است که بیایند و اوصاف او رو نزد این شخص بیان کنند، و یا مثلا دیدن عکس ها، فیلم ها، اون چه مربوط به اونهاست، تکلم کردن، خلوت کردن. اگر لم یمنه امنایی نباشه بس نداره، اما اگر امنا، آیا کفاری داره یا نداره؟ خوب دقت کنید، بس در کفاره است نه در حرمت. تمتعات همش برای محرم حرامه. تکرار میکنم، تمتعات از هر قبیل باشد برای محرم حرامه. عبارت امام قدس سره داشت اول کار، این طوری فرمود: بل کل لذت و تمتع منها، از طریق تلفن باشه، از طریق نمیدونم پیامه، از طریق میخواد بوده باشه، همه اینها تمتع و تلذذ حرام برای محرم. اما صحبت در کفاره است. اونایی که کفاره داشت اونا رو بیان کردیم. حالا اینها که در روایات یا آیه جایی وارد نشده، آیا کفاره داره یا نداره؟ ولو منتهی به امناع شود، البته اگر عادتا میدانست منتهی میشه، نه این اشکال داره میرسیم، یا به قصد امناع بود، اینم نه، بعدا میاد در باب الاستمناع. ما جایی که عادتش بر این نبوده و قصدش هم این نبوده، منتهی به امناع شد، پس مرکز بحث و توجه فرمودید کجاست؟ آیا اینجا کفاره داره یا نداره؟ جواب این است که کفاره نداره. دلیلتون چیه؟ اولین دلیلمون اصل براعته، اصل براعت از کفاره است، حجش هم صحیح است، دلیلی بر بطلان حج هم نداریم، و اصلا براعت از کفاره است. هم یه دلیل، چند تا روایت هم داریم، 4 تا روایت، همه اینها در باب 20 وارد شده و همش دلالت بر بحث ما به نوعی داره. باب 20 از کجا؟ از ابواب کفارات بله. کفارات الاستمتاع. باب 20 رو میخونم. روایاتش بعضیش معتبره، بعضیش ممکنه معتبر نباشه، مرسل است، ولی در مجموع کافیه. عن سماعه، حدیث 1 به ترتیب میخونم، 1 و 2 و 3 و 4 تمام احادیثش رو میخونم. حدیث 1 عن سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی المحرم تنعت له المرأة الجمیلة الحلقه، زن جمیل زیبایی رو برش توصیف میکنن، میخواد بره برای خواستگاری، برای هرچی. فیومنی، منتهی به امنای بی اختیار، قال لیس علیه شیئون، کفاره نداره. خب صریحه، منتهی مورده. آیا از این مورد نمیتوانیم پلی بزنیم به سایر موارد و القاء خصوصیت کنیم؟ مسلما القاء خصوصیت کردن در اینجا مشکلی نداره. بله، سماعی قولش معتبره، جزء موثقینه. روایت دوم عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر الجمیلت خلقه داره، خلقه نداره. مال شما خلقه داره؟ احسن، اگر خلقه داشته باشه دیگه معنی صاف میشه، اینجا حلقه داره. الجمیلت الخلقه، القا حسیت میکنیم، یعنی میگیم حالا این توصیف کردن، به جای توصیف تلفنی صحبت کرد، به جای توصیف در مجلس نشست، به جای توصیف آمد و به اصطلاح سخنان معمولی و بحث‌های معمولی با او داشت. بله، تصور کرد، همه اینا میشه. اینا عرف القا خصوصیت میکنه، از عرف اقوا در اینجا نیست، القا خصوصیت داشت. عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر که بزنطی معروف است و از بزرگان شیعه است، عن بعض اصحاب اینا مرسل است، عن ابی عبدالله فی محرم استمع على رجل یجامع اهله، در مثلا مسافرخونه بوده، از اتاق بغلی صدا شنید که رجلی بود و فی حال مجامعت النساء بود و صدای اونو شنید، فامنا، بی اختیار امنا شد، قال لیس علیه شی، قال لیس علیه شی. اینم صریحا نفی کفاره می کند. حدیث سوم عن ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل یسمع کلام امرأت من خلف حائط، کلام امرأه شنید از پشت دیوار، و هو محرم فتشاها، فتشاها یعنی چه؟ یعنی علاقه او پیدا کرد، فتشاها حتی انزل تا امنع شد، نه اختیارن، نه عمدن، نه معتادن. اون دوتا منصرفه. قال لیس علیه شیء، چیزی بر او نیست. حالا عن سماعت ابن مهران، این چهارمیه، اینم سند خوبی داره، بعضیش گفتم سندش خوب نیست ولی در مجموع متضافره و صحیح السند هم توش هست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی محرمین استمع، مثل همون قبلی روایت قبلی است که استمع علی رجل یجامع اهله، این صدای اونها رو شنید امنا شد. قال لیس علیه شیئون، روایات متضافر بر این که در اینجا چیزی نیست. امرس گوش داد اما نه به این قصد، گوش داد این چی میگن و بدون اینکه قصدی داشته باشد منتهی به این مطلب شد. خب این امر اول بود که میبایست میدانستیم حکمشو، فهمیدیم گرچه هر گونه تمتع و تلذذ برای محرم در این گونه موارد حرامه، اما کفاره مال همون جاهایی است که سابقا داشتیم. قیاس هم لیس هم مذهبنا، کسی بیاد اینو قیاسش کنه با لمس، با نظر، اینها نه، لمس و نظر و تقبیل و امثال ذالک ما بخوام اینو قیاس بکنیم، اینا اولا قیاس مع الفارقه و ثانیاً هم لیس من مذهبنا، قیاس ظنی نه قیاس قطعی، قیاس اولویت. و اما نکته دومم بگم، اسم میگن بگیم اشباه و نظائر، اسمش عوض میکنین، آیا این قیاس قطعیه؟ قسم میخورید که این نسبت به اون اولویت داره؟ بسیار خوب، قیاس قطعی ما حجت میدونیم، قیاس اولویته. یا الغای خصوصیت قطعیه است، یقین دارید الغاست، یا بسم الله. اما اگر ندانیم داخل در قیاس ظنی میشه و قیاس ظنی هم لیس من مذهبنا. هازا حق نمی کنه. ایشون میگن اتقو من مواضع توهم، او یه حدیث اخلاقیه، چه کار به این بحث فقهی ما داره؟ اتقو من مواضع توهم، همین جام من مواضع توهم اتقو ازش تا من رد بشم برم سراغ. اجازه بدید امروز چهارشنبه است، من میخوام نکته دومم تمامش کنم چون بحثش مختصره. دومین چیزی که امام قدس سره رحمت الله علیه متعرضش نشدن اینجا این است که هل تتعدد الکفاره به تعدد اسبابها، اگر تعدد اسباب شد، تقبیل گفتیم مکرر شد، نظر گفتیم کفاره داره مکرر شد، لمس گفتیم مال امنا کفاره داره مکرر شد، مجامعت النساء مکرر شد، آیا با تکرار یتکرر یا نه؟ این مسئله یه بحثی داره که آخر کار میاد، یعنی بعد از آنی که تروک رو تمام گفتیم در همش این بحث میاد که آیا تکرر به تکرر اسباب میشه یا نه. لباس مخیط پوشیده، دوبار پوشیده، دو تا لباس پوشیده، یا زیر سایه رفته به هنگام آفتاب و روز، چند بار پیاده شد، سوار شد، تکرار شد، در تمام تروک احرام این بحث هست که هل تتعدد الکفاره به تکرارها ام لا دلوانن فی ام هست. شرح این محتوا من بعدا میگم، شاید در کلام امام در آخر کارم نباشه، ولی میگیم، ما آخر کار میگیم. اما اینجا توجه به دو نکته داشته باشید. یه نکته این است، گاه میشود کفاره عمل سابق رو میده، دوباره مرتکب میشه. تقبیل، لمس، مجامعت و نسا، هرچه بود انجام شد، کفارش هم داد، دوباره مرتکب شد. خب این جزء واضحاته که تعدد پیدا میکنی، چون کفاره اولی رو دادی، دوباره این عمل مرتکب شدی، باید کفاره دوم میدی و هاکذا، اگر سوم و چهارمی داشته باشه. این از بحث خارج. بحث دومی داریم، آیا وحدت مجلس یا وحدت احرام دخالت داره؟ یعنی در یه مجلس چند بار نگاه کرد، لمس چند بار واقع شد، آیا یه مجلس یه کفاره داره؟ تعدد به تعدد مجالسه یا تعدد به تعدد احراماته؟ کما اینکه گفته شده کسانی که زیر سقف میروند اینها در تمام طول سفر 10 بارم پیاده بشن، سوار بشن، اینا یه کفاره داره. یا لباس مخیط هر چند تا ببوشه یه کفاره داره در طول احرام عمره و همچنین در طول احرام حج. اینا یه مسائلی است که مطرحه. و بعد هم میریم رو پایه این که تعدد الاسباب یوجب و تعدد المسببات ام لا. اینا کلیدهای حل این مسئله است. من اینجا به عنوان الامر الثانی مطرح کردم، شرحش انشاءالله در پایان تلوک عرض خواهیم کرد. در ضمن به من خبر دادن که ترجمه عربی بحث هایی که ما اینجا داریم بلافاصله میره روی همون شبکه و در مناطق عربی هم منتشر میشه. کسانی هم که بخوان از عربیش استفاده کنن میتوانند. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.